سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي ابدع الوجود و افاض الخير والكرم والجود، المفيد بامتنان، المتخلق باحسان، الذي تقدست اسماؤه و جلت کبریاؤه و تعالت آلاؤه، ذي المواهب الجليله والعتيات الجزيله، والصلاه والسلام على النبي الذي ارسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعن على اعدائهم ومخالفيهم ابد الابدين. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله، فانها وصيه الله عز وجل، حيث قال: ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله، وانها مفتاح سداد وذخيره معاد وعمران بلاد وعتق من كل ملكه ونجات من كل هلكه، بها ينجح الطالب وينجو الهارب وتنال الرغائب. وقد حرض الله عليها وقال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بحث ما در عدالت، ظلم و قسط هست. آیات دیگری رو از کتاب مجید مطرح می کنم امروز در باب تعریف از انواع ستمگری و ستمگران در قرآن. ستمگران از دید قرآن و از منظر تعریف باری تعالی زمانی متوجه ظلم و ستم خود می شوند که با عذاب رو در رو بشن، تا عذاب را نبینن، ویرانی و تباهی که از ظلم آنها پدید آمده و اسمش عذاب هست، تا اون رو نبینن، اینها به خود نمی آیم. دو آیه از سوره اعراف 4 و 5: و کم من قریت اهلکناها، چه بسیار شهرهایی پیش از این بودن که ما آنها را هلاک ساختیم. در اینجا وقتی میگوید ما، یعنی خداوند با نظامی که آفریده است، یکیش گذر زمانه. اصلا گذشت زمان، این پدیده هایی که به دست بشر پیشین به وجود آمده از بین میبره، مستهلک میکنه، فرسوده میکنه، کهنه میکنه، میپوساند، و یا زلزله یا سیل و یا پدیده ها و وقایع دیگری که این به وجود آمده ها رو از بین میبرن. از این جهت میگوید که کم من قریت اهلکناها، ما هلاک میکنیم، یعنی نظام را طوری آفریده ایم که این هلاک شدن جزء ذات نظام آفرینش ماست. فجاءها بأسنا بیاتن، عذاب ما یا به شب هنگام به آنها رسیده است، او هم قائلون، یا در میان روز در حالی که در خواب میان روز هستند. پس بیات خواب شبه و قیلوله خواب روزه. پس قائل به معنای گوینده به معنای کسی که میان روز هم خوابیده هست. اگه بگید فلانی قائله، این خوابش برده وسط روز. فما کان دعواهم اذ جاءهم بأسنا، وقتی که مواجه با عذاب ما شدن، اون وقت به زبان میان، حرفشون چیه؟ اون موقع چه سخنی میگوین؟ الا ان قالوا انا کنا ظالمین، چیزی نمیگوین جز این که ما خودمان ستم کردیم، این آثار ستم ماست. باز در تعریف دیگری در قرآن در آیات 40 و 41 از همین سوره، یعنی سوره اعراف، این است که تکذیب آیات الهی، البته اینا رو قبل داشتیم، ولی به این مفهوم که استکبار و عدم ایمان و اینها همه رو در یک آیه بیاورد، اینها نشانه های مردم ستمگر است که در برابر آیات استکبار بکنن، آیات رو تکذیب بکنن، به آیات ایمان نیاورن. این ستمگران دچار تبعید ابدی از بهشت میشن، یعنی به هیچ وجه به هیچ روی خداوند اونها رو راه نمیدهد. اینا همه اگر واقعا بخواهید اون مبحث شفاعت رو به کمال برسانید، ما تمامی آیات رو باید اونجا بگنجانیم که آیا کسی که خدا میگوید در حق اون میگوید اگر شتر از سوراخ سوزن رد شد من اینها رو تو بهش راه میدم؟ خب وقت ما بخواییم که با شفاعت و دوتا عشق و گریه و این چیزا راهش بدیم و خدا سوگند میخوره میگه میبینی بیار شطور بیار از سوراخ سوزن عبورش بده من اینها رو میبخشم. خب ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، کسانی که آیات ما را دروغ انگاشتند و در برابر آن استکبار ورزیدند، یعنی خودش رو بزرگتر از آیه ما دانست. اگر ما گفتیم ستم نکن نتیجه ستم اینه، بگه خدا سرش نمیشه، من میفهمم که امروز حکومت من، بقای من، دوام من به این ظلم است، به این زندان است، به این اعدام است، به این کشتن است، به این شکنجه است، به این قل و زنجیر است، پس باید بکنم. این نمازش، روزش، حجش، گریش، روزخانیش، هیچیش به درد نمیخورد، برای اینکه در برابر آیه الهی که میگوید که ظلم به مردم نکنید استکبار کرده، خودش را بزرگتر از این آیه دانسته و گفته است من میفهمم، خدا نمیفهمد. لا تفتح لهم ابواب السماء، درهای آسمان هرگز به روی اینها گشوده نخواهد شد، یعنی راه برکت به روی اونها بسته خواهد شد. ولا یدخلون الجنه، داخل بهشت هرگز نمیشن. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، مگر این که عبور کند شتر از سوراخ سوزن، اون وقت من راهشون میدم. این چیز غیر ممکن اصلا. و کذالک نجز المجرمین، ما مجرمان را اینطوری جزا و سزا میدیم. لهم من جهنم مهادون، گهواره اینها جهنمه، بخوابن توش. و من فوقهم قواشن، چی روشون میندازن؟ تو گهواره که میخوابن یه قاشی هم میخواد، یه چیز میخواد که روشو بپوشونه، روشو بگیره. میگه آره بالاشون هم قواشی هست، یعنی که سرپوش، روپوش هست. و کذالک نجز ظالمین، ما ستمگران رو اینطوری جزا میدیم، یعنی زیر و روشون آتشه، در گهوارشون آتشه و این سزاییست که ما بهشون میدیم. و جالبه که میبینیم همیشه اینطوری بوده. مسلمان ها با این آیات، با این وضوح بیش از سایر اقوام نسبت به خودشون ظلم کردن، یعنی ظلم مسلمان به مسلمان در تاریخ اسلام کاملا توسعش بیشتر و فزونتر بوده است از ظلمی که پیروان ادیان دیگر به ملت‌های خودشون کردن و امروز دیگه کاملا مشهوده. کدام یک از کشورهای اسلامی رو شما میتوانید نام ببرید که ظلم در اون جاری نباشه؟ جاریه، مثل سیل ظلم حرکت میکنه. باز هم در سوره اعراف آیات 44 تا 46، ستمگران مورد لعنت و دورباش خدا هستند. خدا ستمگران رو از تمامی نعمات خودش، از برکات خودش، از مغفرت خودش، از هدایت خودش دور میکنه. یکی از خصوصیت ها این است که اونها راه خدا رو سد میکنن. سد کردن راه خدا چیه؟ سد به ساده ها، یعنی بستن معنوی، نه بستن با ابزار فیزیکی، مثلا یه چوب بذارن راه رو ببندن، نه، از نظر معنوی راه خدا رو میبندن، یعنی جلو رشد کلام الهی رو میبندن. یعنی اگر قرار است که جایی صحبت از قرآن باشه، خیلی جالبه که شما فکر نکنید شیعه ها اینطورین، اهل سنت هم اینطورن، یعنی کاملا نسبت به قرآن بیزارن و بی اطلاع و ناآگاه، هیچ نمیدونن از قرآن. هیچ وقت دل خوش نکنید که اونها یه چیزایی میدونن و مثلا اهل زبانند و هر چه شما از سعدی میدانید و از حافظ میدانید و از فردوسی میدانید و شاهنامه خوندید و اینها، اونا هم از قرآن میدونن. چقدر شما به ادبیات خودتون واقفید، چقدر اینها رو خوندید، از مولوی و از نمیدونم سنایی و از عطار و اینا چقدر میدونید شما؟ حتی بیاید اخیر شما که حالا مثلا خانم ها بیشتر، آیا پروین اعتصامی رو که حالا زن هست و شما فمینیست هستید و باید برید سراغش و مثلا بگید حالا این که زنش اراشو بخونیم، اصلا دیوانشو دیدید؟ اصلا یه غزلشو، یه قصیدهشو نگاه کردید؟ دیدید اصلا مفاهیمی رو که پروین اعتصامی مطرح میکنه چیا هست؟ نه. همینقدر عرب ها نسبت به متن قرآن یا ادبیات قرآن یا فرهنگی که قرآن برای اونها ساخته مطلع، هیچ نمیدونن، هیچ. پس همه ما راه خدا رو مسدود کرده. به میزانی که کتاب خدا رو کنار گذارده ایم، راه خدا رو بستیم. حالا ببینید که این آیه با ما سخن میگوید. خواهش میکنم بیرون نرید، تو خیابون نرید که یکی پیدا بکنید بگید ها این سد سبیل الهی کرده. بیاین خودمون رو ببینید چقدر سد سبیل میکنیم. و نادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. چقدر قشنگه واقعا، چقدر قشنگ. اصحاب جنت اصحاب نار را ندا در دادند که آن چرا که خدا به ما وعده داده بود ما به حقیقت دریافتیم. ما توی بهشت هستیم، خدا به ما وعده داده بود بهش رسیدیم. حالا سوال میکنم، فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا؟ آیا شما هم آنچه را که پروردگارتان به شما وعده داده بود به حقیقت دریافتید؟ اون آتشی که گفتید الان توش هستید؟ قالو نعم، آری وسط آتشیم، وسط آتشیم. فأذن مؤذن بینهم ان لعنت الله علی الظالمین. ببینید ستمگر کیست؟ کسی که راه خدا رو بسته. آنگاه مؤذنی در میان دو گروه، جالبه جاش تعیین میکنه، و اذن مؤذن بینهم، میان دو گروه ایستاده، ندا میدهد که ان لعنت الله، آگاه باشید که دور باش خدا بر ستمگران است. شما ظلم کردید. کیه ستمگر؟ تعریف میکنه، الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها و یبغونها عوجا. آنهایی که راه خدا را سد میکنند و آن را به کجی میکشانند. حالا ببین اگه 4 تا آیه قرآن هم بخونیم چه بلایی سرش میاریم؟ چه بلا؟ شما ببینید سر این یه آیهی که تو قرآن هست راجع به خمس چه همه ما درگیری درست کردیم. برای یک قرون پول میخوام بدم میخوام ندم، اینقدر به دنیا چسبیدیم برای همین یه آیه هست یا نیست؟ عزیزان من اینقدر مرافعه نداره، به هر نامی شما بدید. چرا با قرآن این کار رو میکنیم؟ آیا این سد سبیل نیست؟ وقتی که ثروت ملی در میان آحاد مردم به عدالت توزیع نشود، به هر نامی که باشد، موجبات فقر، پریشانی، پراکندگی، درماندگی، بیماری، ضعف و ناتوانی، فساد و فحشا و تباهی و همه این چیزها و دزدی‌ها و سرقت‌ها و قتل‌ها رو در پی دارد. چرا گیریم؟ این یه آیش سد سبیل نیست؟ تعارف نداره؟ جواب به قرآن بدی، منم جواب ندیم. اینا سد سبیل نیست؟ یبقونها عوجا، به کجی میکشانند؟ تعارف نداره. این کشف کردن قرآنه. و هم بالآخرت کافرون، اینها به آخرت کافرن، به پایان کار کافرن. اگر می دانستن که پایان این توزیع ثروت چه عدالتی در جامعه به وجود می آورد و چه رفاه و سعادت و نیکبختی به وجود می آورد، اینها این کار نمی کردن. پس ایمان ندارن به آخرت، به پایان این کار، به پایان این حکم و به پایان هر حکمی و به پایان هر آیه ایمان ندارن. چه تو قرآنه؟ و بینهما حجاب، بین این دو گروه یه پرده کشی نمیشه. دقیقا اون سوره حدید فکر کنم آیات زیاد خوندم اون آیه را، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب. اون وقت علل اعراف رجال، اون رجال سر این دیوار نشسته، اعراف اونجاست، اون بلندی هر دو طرف رو میبینه، اونهایی که اهل نجات و رهایی هستن، اونهایی که اهل عذابن. باز در سوره اعراف، جالب از این اعراف بخوای یه سالم توش بمونی سوره روی همین مطلب میشه، آیات 146 تا 149. اتخاذ عجل ستمگری است و نیز تکبر و اتخاذ سبیل غی به جای سبیل رشد، اینا ستمگری است، ظلم. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، من چنین خواهم کرد، خدا داره میگه، من منصرف خواهم کرد، روی برگردان خواهم کرد کسانی را که تکبر می‌ورزند در زمین. از چه چیز؟ از آیات خودم. یعنی نفس تکبر موجب می شود که خدای راه ندهد به آیاتش، راه رو می بنده، مثلا روشو از یه ور دیگه می کنه، برو، لیاقت نداره. یه جوانی همین 3-4 شب پیش از من پرسید که مثلا اگه من نماز نخونم چی میشه؟ گفتم تو حتما نماز نخون. گفت با این صراحت شما من میگی؟ فکر نمی کنی گناه داره من میگی نماز نخون؟ گفتم حتما نماز نخون. نه واقعا چرا شما اینو میگی؟ گفتم نماز از یک ارزش والایی برخوردار است که اصلا تو رو راه نمیده تو خودش، تو باید به اون مقام و قدر و منزلت برسی که تازه بتوانی بگی الله اکبر، مگه بی خوده؟ تو مثلا قدر نماز رو از رئیس جمهور مثلا فلان کمتر میدونی که 3-4 سال 1000 نفر رو واسطه بکنی که من میخوام آقای رئیس جمهور رو ببینن، تازه 5 دقیقه بهت وقت بدن بگن برو ببینش. حالا بعضی ها فکر میکنن که این راه دادن نماز، اصلا به نماز بیاد قیافه نماز نیست، تو خیلی باید مقام پیدا بکنی که راهت بدن که بگی الله اکبر. کار ساده نیست، یادم بیسته در برابر عظمت معبود بخواد او رو ستایش بکنه، با اینا همه پلیدی؟ نه، خجالت آور، اصلا نمیخواد بیه. گفت میخونم، باید بفهمه، باید چنان ضربه بخوره، تو اصلا کی هستی که بخوای بیای نماز بخونی؟ راد نمیدن. حالا شما مراقب باشید، میاد نماز میخونید، خیلی مراقب باشید. و این یرو کل آیت لا یؤمنو بها، هر آیه و پدیده و نشانه ای را که از خدا ببینند بهش ایمان نمیارن، میگن نه اینم نیست. آقا زلزله عذابه؟ نه، زلزله یه پدیده درونیست و از زیر زمین یه تیکه زمین کنده میشه میفته تو اون آتشای مذاب وسط و زمین تکون میخوره یا شکاف میخوره زلزله میشه، ما هم رو خط زلزله ایم، پس کاری به خدا نداره. خیلی خوب، اینو که رد کرد، ایمان نیاورد.
سیل اومده، به بنیان کنه. خب این در اثر بارانه و بعضی جاها میدونید میان ابرها رو غنی سازی میکنن که باران بباره. اینا یه ذره اشتباه در غنی سازی کردن، زیادی اون مواد پاشتن، باران زیاد اومد سیل اومد. خب اینم که رد کرد. خب این مسائلی که در جامعه اتفاق میفته اینا فکر نمیکنه عذابه؟ نه، اینا هم آسیب‌های اجتماعی اسمشه. شما جامعه شناسی نخوندی، خب بی سواده. برو جامعه شناسی بخون تا آسیب‌های اجتماعی رو بشناسی. بعد این آسیب‌ها یه روندی داره، از یه جای شروع میشه، یه جای خاتمه پیدا میکنه، یه عواملی موجب بروزش میشن. خب اینم که رد کرد. هر آیه ای، حالا 100 تا آیه بخوام بگم، همین الان در ذهن دارم که مواجهیم با مردمی که این پدیده ها و آیات رو یکی یکی رد میکنن. و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا، اگر سبیل رشد، عقلانیت، هدایت، راه مستقیم رو بهشون نشون بدی اتخاذ نمیکنن. و این یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا، اگر راه گمراهی رو ببینن میچسبن بهش. این خوبه. ذالک به انهم کذبوا به آیاتنا و کانوا انها غافلین، این به جهت آن است که نشانه های ما را، آیات ما را دروغ انگاشتند و از آن غفلت کردند. والذین کذبوا به آیاتنا و لقاء الاخره حبطت اعمالهم، پس اون کسانی که آیات ما را دروغ بینگارند و دیدار آخرت را دروغ بینگارند، اعمالشون حبط میشه. یعنی اگر یه کار خوبی هم کرده حبط میشه. هل یجزون الا ما کانوا یعملون، آیا جز بر اساس آنچه که میکرده اند به آنها سزا داده میشوند؟ سزا دقیقا مطابق است با عملشون. بعد مثال میزنه، و اتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار، بعد از اینکه موسی به کوه طور رفت، قوم او آمدند و از زیورهای خودشون یک گوساله ای درست کردند که این فقط خورخور میکنه. حالا این خوار هم مثنوی خوب آورده، ولی الان دیگه فرصت ورود مثنوی نیست. چطوری؟ زیور یعنی اون طلا و جواهر نیست فقط، یعنی آنچه را که انسان به وسیله آن خودش را در جامعه مطرح میکنه، اون رو قرآن بهش میگه حلیه، جمع حلیه و حلیه. پس تمامی دارایی انسان زیور اوست. اینها آمدن و تمامی این دارایی را به پای سامری ریختند. پس اساس، یعنی اساس گوسال پرستی، سامری پرستی است. ولی سامری برای اینکه خود را جدا کند و بگوید من مطرح نیستم، یه گوساله رو مطرح کرد که شما هرچی بدید برای این میدید، شما هرچی بدید برای جمعکران میدید، ساختمان و چاه و دیگه. چند روز پیش خودشون بیانیه دادن که بابا جواهرات و قاطی کاغذ رو نذارید بدازید تو چاه، بیاین تحویل خودمون بدید. بعد پارسال همین موقع ما مشهد بودیم، یکی رو توی خیابون دیدیم، اصفهانی بود، این قصه رو نمیخوام براتون بگم. بعد یه شناختی هم داشتیم، سلام علیکم اینها، شما اینجا کجا بودید؟ گفت من هرچی فکر کردم دیدم وجوهاتم رو به آقایون نمیتونم بدم، 5 میلیون وجوهات اومدم ریختم تو ذریعه. ببینید، و اتخذ قوم موسی من حلیهم عجلا جسدا له خوار، یعنی حرف با مفهوم نمیزنه. تو اونجا برید توی این حرم ها، خب به هر حال اونچه که شیعه معتقد است این است که امام های او برای بقای قرآن، احیاء قرآن، دوام قرآن جانفشانی می کردن. یک حرف از قرآن نیست. خواره، خورخور. نو هم میخونن، صدا تو هم انداختن، یکی نماز میخونه، یکی تسبیح میچرخونه، یکی دعا میخونه، یکی ندبه میخونه، یکی کامل میخونه، یکی نماز جماعت میخونه. یه 30-40 تا آقا هم یه عده بهشون اقتدا کردن اینجا. اینا بت پرستی دیگه، اینا همه خدا نداریم که، یه خدا داریم. ما نمیشه یه نفر واسه همش اقتدا بکنه. لهو خوار اتخاذ اجل است. چی میده؟ هر چه داره. این میشه حلی. اتخذوا من حلیهم عجلا جسدا لهو خوار. خب نوحه براش بخونم. حالا این نوحه اگه به عربی هم باشه که دیگه من هیچ چیشو نمیفهمم که این چی میگه. یه خوار درجه یک. علم یرو انه لا یکلمهم، مگر نمیبینن که این باشون سخن نمیگه، حرف که باشون نمیزنه. لا یکلمهم، اون برای خودش داره نعره میکشه. وقزوز من صوتک یا بنیه، لقمان به بچهش میگه وقزوز من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، زشت ترین فریاد ها فریاد خره. داد نزن فرزندم، جواش حرف بزن. باشون حرف نمیزنه که لا یکلمهم ولا یهدیهم سبیلا، به راهی هم که هدایتشون نمیکنه. مشخصه ها رو پیاده کنید روی کسانی که سخنگوی شما تلقی شده اند، ببینید شما رو به راهی هدایت میکنن، از آیه سخن میگویند. اتخذوه و کانو ظالمین، این گوساله را گرفتن و جزء ستمگران شدند. ولما سقط فی ایدیهم، اما ای پیامبر آنگاه که این گوساله در برابر آنها سقوط کرد و رأوا انهم قد زلوا، و دریافتند که راه را به گمراهی طی کردند، قالوا لئن لم یرحمنا ربنا، اون وقت به زبون میان اگه خدا به ما رحم نکنه، و یغفر لنا و ما را نیامرزد، لنکونن من الخاسرین، حتما جزء زیانکاران خواهیم بود. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.